بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حد سرقت بود. عرض شد که در تعبیر مرحوم محقق در شرایط فرمودن که یشترط در حد القلوب و العقل و چنطوریه که بلد میکنند، ولی در تعبیر مختصر و نافع به جای البلوغ از تکلیف ذکر کردن، یعنی در حقیقت شرط عقل و اختیار و اراده رو در برابر اکراه و اضطرار اینها رو یک جا در تعبیر کلمه تکلیف آوردن. و در هر صورت عبارات خیلی مهم نیست، مهم اینه که شرایط تکلیف در اجراء حد اینجا هم شرطه، یعنی کسی که میخواد حد سرقت ترک اجرا بشه باید شرایط تکلیف رو داشته باشه. خب شرط اولش مسئله بلوغ بود، یعنی در سنی باشه که ایجاب و تحریم درباره او باشه، یعنی افعالش و اقوالش مورد مؤاخذه باشه. ولذا گفتن که طفل اگر سرقت کرد این حد برش جاری نمیشه. عبارت مرحوم محقق این بود که لا یحد بل یعدب و این تکرر اصلاح منه سرقته، یعنی اگر چندین بار هم سرقت بکنه چون تکلیف نداره از این جهت حد برش جاری نمیشه. البته تعدید بس دیگریست که تعدید میشه. حالا برخی در اینجا به عصر تمسک کردن که عصر عدم حد است مگر قدر متقنش مورد تکلیفه. غالبا گفتن اینجا جای عصر نیست، فرض اینه که عدله سرقت جای خودش رو داره. در جلسه اول از کردیم از سارق و سارقت وقت او ایدی اقومان شمول خودش رو داره که اصل نمیشه تمسک کرده، اصل ما نجایست که هیچ نوع دلیلی در کار نباشه. ولی به روایت رفع قلم میشه تمسک کرد که از نابالغ رفع قلم شده است، از این جهت در طفل حد جاری نمیشه. خب در مسئله طفل که این مقداری جلسه تو کشید، دو جلسه نمیدونم سه جلسه صحبت کردیم، مطلب اصلی این بود که مرحوم محقق از قول شیخ نقل کرده بودن که در نهایه ایشون فرمودن که یعفا مرتن او مرتین ثم ان عاده یحق انامله حتی تدنی، یعنی اگر تکرار کرد دو مرتبه، یکی دو مرتبه میشه بخشیدش، ولی مرتبه سوم و چهارم باید به نوع خاصی به عنوان حد و حق انامل، یعنی سرانگشتانش رو باید خراش بزنن به گونه که حتی تدنی، یعنی خون به اصطلاح بیاد. و در روایات دیگری 16 تا روایت در این باب وجود داره، در روایات دیگری داشت که اگر باز تکرار کرد قطعت انامله بود، یعنی سرانگشتاش قطع میشه، بندهای اول دستش رو قطع میشه. خب شخص بالغ اگر سرقت بکنه و شرایط دیگر رو داشته باشه 4 انگشتش قطع میشه، ولی این در مرتبه سوم یا چهارم یه قطعت انامله بود. بعدش تکرار اگر کرد باز یقطع بند بعدی و هاکذا، تا این که اگر مرتبه ششم و هفتم شد یقطع کر رجل، یا تعبیر دیگه داره کر شخص کبیر. وجود این روایات سبب شده است که فقها خیلی دنبال این هستن که به نوعی جمع بکنن بین این روایات، به خصوص که در بین این روایات دو تا صحیحه وجود داره، یک معتبره وجود داره و چند تا هم ضعف اینا هست. اما در کل دیگه ما تکرار نکنم، در کل اکثرا راه جمع درستی پیدا نکردم. درس کردم حالا مرحوم فاضل که سر همین میگن اصلا راه جمع وجود نداره، دیگران یه جمع های ذکر کردن تبرعی تقریبا اکثرش، و بعد در مقام فتوا هم ما در مرحله آخر نقل کردیم که مشهور فقها ها حتی خود مرحوم محقق علامه شیخ در دیگر کتاب هاشون و همینطور مشهور فقها ها گفتن مقصود از مجموع روایات تعبیریست که در اختیار حاکمه و حاکم میتونه تعبیر بکنه تا جایی که حتی قطع را هم جز تعبیر حساب کردن، که البته هم صاحب جوابه هم بعضی آقایی اینو اشکال کردن، گفتن قطع جز تعبیر نیست، ولو بخشی از انگشت ها رو بخوان قطع بکنن این اسمش تعبیر نیست. تعبیر مادون حده، این یک نوع از حدیث یا بخشی از حدیث. دیگران هم گفتن که نه. از کردیم که از عجایب اینه که در بین این فقه های معاصر و مشهور و غیر معاصر متقدمین اکثرا گفتن تعدیب و رد شدن و تمام شده، و خیلی راحت هم گفتن که علام و یراه الحاکم. یه نکته دیگری هم این بود که در این 16 تا روایت دو تا روایت داشت که تعبیر این هست، حضرت امین سلام الله علیه فرمودن که این حکم را، یعنی مطلب پنجم و ششم قطع کردن انامل و اگر تکرار شد انامله بعد و اگر بعد دندند بعدی، این حکم را کسی اجرا نکرده است جز پیغمبر خدا و من. خب این تعبیر چه مفهومی داره؟ هیچ کجا اصلا در هیچ بابی، در هیچ روایاتی، هیچ بابی چنین تعبیری ما نداریم، ولی در این مسئله دو تا روایت هست که حضرت امیر یه چنین تعبیری دارن. درباره کسی هم میخواستن اجرا کنن یا اجرا کردن، ولی فرمودن که جز پیغمبر خدا و من کسی این رو اجرا نکرده. این سبب شده که این آقای فقه هایی که در صدد جمع بودن و جمع درستی نتونستن پیدا بکنن، گفتن که ذکر این نکته که جز پیغمبر خدا و من کسی این کارو نکرده، این هست که در طفل اجراء حد برای غیر معصوم اصلا نیست و برای معصوم فقط هست، در غیر معصوم فقط تعدیب هست ولو تکرر هم داشته باشه. منتها این تعجبی که بود این بود که در بین این فقهای که حالا مخالف من هم ازشون نقل میکردیم، مرحوم آیت الله خونسالی به عکس بقیه فقها اومدن و جمعی رو انتخاب کردن که نتیجتا دفعه ششم و هفتم قطع انامله رو قبول کردن، و خیلی تعجب ردشون که با اینکه ایشون هم خیلی احتاط میکنه، ولی به هر حال عبارت ایشون این بوده. من میخوام تکرار کنم برای اینکه دلگرمی خودم رو، برای اینکه میخوام روایات رو همش رو کنار بگذاریم بتونیم راهی پیدا بکنیم، عرض کنم که آقای خونسالی عبارتشون اینه: لا یبعد ان یقال الاخبار المذکوره ظاهرتون فی تعیین مضمونها نسون فی اجزائها. در تعیین مضمون که میگه قطع عمله در مرتبه پنجم ششم کذا کذا، در این ظهور داره، ولی در اجزایش، در مضمون و در کل به اصطلاح روند این که یوفا مرتن اون مرتین، در انعاده کذا انعاده کذا و همینطور و یا با تعابیر مختلفی که هست ظهور داره، ولی در اجزایش که در بعض از این روایات آمده است قطع نسته. فلا مانع من رفع الید عن ظاهر من جهت نسل، یعنی نص و ظاهر رو در کنار هم، یکی دو جا دیگه هم ایشون این کار رو میکردن که دست از ظاهر بر میداشتن و به نص عمل میکردن. میگن که قطع نص صریحا دارد که این عاده در مرتبه پنجمش ظاهرا هست، چهارم و پنجم، که بند اول قطع میشه و بعد هم بند دوم، و حتی دارد که به هاکزا، یعنی تا وقتی که هر سه بند از انگشتاش قطع بشه. البته انگشت ابهام رو یعنی شستش رو باقی بگذارن و راحت، یعنی راحه، یعنی کف دست، کف دست و انگشت ابهام باقی میمونه. گفتن جمع نص و ظاهر اگر بکنیم نتیجه این میشه که عمل بکنیم به این روایاتی که صحیحش هست، و دو تا صحیحه رو مقدم ذکر کردن که قبلا خوندیم، صحیحش هم خوندیم بود روایات، من دیگه تکرار نکنم. صحیح ابن سنان بود و صحیح ابن مسلم که هر دو اینها داشت که فین آده قطع بنانه و فین آده قطع اسفل من داله، این روایات توی صحیحه ها بود. و ایشون میگن جمع بین نصر و ظاهر اگر بکنیم، از ظاهر دست برداریم به نصر عمل کنیم، بعد خودشون میگن تخییر بین اشد و اضعف میشه، یعنی مخیر باشیم بین این که قطع بکنیم یا بین این که اخ بکنیم. بعد خودشون جواب میدن که چه اشکالی دارد تخییر بین اشد و اضعف، مگر در باب حد قتل، حد زنا نداشتیم که اون شخص وقتی آوردن و خودش آمده بود برای اینکه حد اجرا بشه، حضرت بهش فرمودن که گفت میخوام حد اجرا بشه و بالاخره هم آمده شد و بنا، گفتن گفت حد چیه؟ فرمودن قتل، حرق و مثلا چند جور حد. گفت شدیدترینش رو میخوام قبول کنم که سوزندنش بود، که روایت اینجا خوندیم. بعد آخونساری تمسک میکنم که چطور در باب حد زنا تخییر بین شدید و ضعیف وجود داشت، اینجا هم میشه تخییر بین شدید و ضعیف باشه، ضعیفش عفوه و یا حکی انامله، قویش هم قطع انامله، و به روایات عمل بکنیم. و به خصوص چون دو تا صحیحه هست و دو تا صحیحه و یک معتبره رو ایشون نقل میکنن و بقیهش رو میگن مثلا غیر موثقه. اما به هر حال مشهور فقها، حالا اونش نیمه فتاواشون ذکر کردیم، مرحوم محقق شهید در مساله هستن که صاحب جواهر، و همینطور امام در تحریر، آقای فاضل لکنانی در کتابشون، همه اینا گفتن که چون جمع معقولی در بین این روایات نیست، این روایات رو میداریم کنار و کنار گذاشتن و بهش عمل نکردن، یا گفتن که معنی مجموعش مسئله تعدیبه و تعدیب رو در اختیار حاکم میدارن، منتها حاکم معصوم میتونه تند هم بره، بله حاکم غیر معصوم نمیتونه تند بره. اینجورها خودشون رو قانع کردن. خب اینا تقریبا حاصل بحثای گذشته بود. من برای این که خودم به خودم مطمئن بشم واقعا میشه همه روایت رو گذاشت کنار با همون سه آقای ناسوش هست، میگن که صاحب جوادی تکیه نقل میکنن و قال المصنف فی النکت والذی اراه تعذیر السبی بل اقتصار علی ما یراه الحاکم ادعله، حتی خود مصنف یعنی محقق و دیگرانی که البته محقق در شرایع میجور گسته بودن، ولی در نکت این عبارت رو دارن که اون چرا که بعد از همین بحث روایات گفتن که اونی که من میبینم و میتونم بهش رأی بدم اینه که سبی باید تعذیر بشه، در تعذیر هم باید اقتصار بشه علا باید آول حاکم اردعله، یعنی حاکم هست که باید ببیند کدامش زودتر این شخص رو و این طیف رو ممنوع میکنه و موجب میشه که بذاره کنار، دزدی رو بذاره کنار و رادهش باشه. حالا ماجراها لاکن اردعله بقد اختلفت الاخبار فی کیفیت حده فیسقط حکمها، من مفتونم این تیکهی بود که این تعابیر خود اطمینان با آدم میده که میشه روایات رو واقعا کنار گذاره. فقد اختلفت الاخبار فی کیفیت حده فیسقط حکمها لاختلافها. یکی اختلاف دارن نمیشه به بعضیش هم کرد باش هم نکرد جمع نمیشه کرد و عدم الوسوخ به ما رعاه و بعضها دونه و عدم الوسوخ به ما بله به ما و عدم الوسوخ ما یراه و بعضها دونه بعض. یعنی خلاصه اینا با هم اختلاف دارن این روایات، چون با هم اختلاف دارن به همش که نمیتونی عمل کنی، به بعضی دونه بعضی هم نمیتونیم وسوخ پیدا بکنیم. یعنی نمیشه یک شما گفت این به این اطمینان پیدا میکنم دیگه کن، این هم نمیتونیم. بنابراین همشو باید بزنیم کنار. پس چطور شیخ در نهایه چنین فتوایی داده که سبب شده آقایونی من بحث کردن؟ و ما ذکره و شیخ خبرون واحدون لا یحکم بهی فی الحدود. اون چی که شیخ در نهایه ذکر در خبر واحده و در باب حدود به خبر واحد نمیشه تمسک کرد، بعد لعدم افادت هلیت این، چون خبر واحد یعنی آور نیست، ولی حتی یست کتب الاحتمال با اون آخرش هم این که الحدو یست کتب الاحتمال که بارها گفتیم که الحدود خود را به شبهات یا خود را به الاحتمال. بنابراین این روایات رو همش باید گذاشت کنار و با اطمینان باید گفت در طفل جز تعدید چیز دیگری نیست، ولو تکررت به هر تعدادی، ولو از پنجتا هم بگذره باز هم حدی برش نیست. خب این مسئله طفل که دیگه با اطمینان میشه روایات گذاشت کنار، ولو سه ها هم درش هست، اختلاف مجموع، عدم وسوق به بعضی دونه بعضی، مسئله خط به خبر واحد نمیشه اعتماد کرد که نقل فقط شیخ در نهایه گفتن و این دو باید یکی کردن، و اینکه حدودم با شبهات رفت میشه و خب به تیت رو بخوام اجرا کنیم این وحده شبه داره. خیلی اگر بگیم یشتر تو تکلیف، معناش این است که عقل و اراده و اختیار و اینا هم شرط، ولی اگر با ترتیب روایت مرحوم محقق پیش بریم میفرمایند از ثانی العقل، بعد از بلوغ عقل شرطه. پس اگر دیوانه سرقت کرد، ولو این که به حد نصاب برسد، ولو این که هرز را هم بشکند، ولو این که شخص خودش تنها باشد و شریک نداشته باشد، اینا رو بعد میرسیم. دیوانه اگر سرقت کرد فلا یخت المجنون و یعد. خب مجنون دو جور هست، یک مجنون به اصطلاح دائمی داری، دیوانه است، اصولا دیوانه است که حدیث رفع قلم هم شاملش میشد، همینطور که حدیث رفع قلم شامل غیر بالغ میشد شامل مجنون هم میشد. روایتش هم که خوندیم هر دو رو داشت، هم از طفل قلم رفع شده است و هم از دیوانه. ولی در هر صورت دیوانه ظاهرش در اینه که مجنون دائمی، اما اگر کسی مجنون بود ادواری، گاهی دیوانه میشد و گاهی هم عاقله و در حال عقلش سرقت کرد. گفتن اگر در حال عقلش سرقت کرد مثل عقلا و شرایط دیگر رو داشت باش رفتار میکنن و یخته. این که گاهی دیوانه میشود و گاهی غیر دیوانه است، این سبب نمیشد که اگر در حال تعقلش و بالاخره عاقل بودنش بعد از اینکه بلوغ رو داره، عدم اکراه رو داره، سایر شرایط رو داره، چرا اجرام نشه؟ ولو دیوانه هم گاهی دیوانه میشه، گاهی دیوانه شدن که مانع نیست که اگر در حال تعقل این کارو بکنه بحث نکنیم. چرا؟ به اطلاق عدله، یعنی اطلاق آیات شریفه. بعد گفتن که این دیوانه اگر ادواری هست و در حال جنونش سرقت کرد ولو با نصاب و بقیه شرایط هم باشه یا ادب، وقتی جای بحثی پیش اومد از که دیوانه رو چطور میخوان تعدیب ادب بکنن، دیوانه که تعدیب بردار نیست، از اینجا فرمودن که لو امکن و کان مؤثرن فی، چون دیوان ها به تعبیر ظاهرن مال صاحب جواهر یا دیگران همین تعبیر معروفه، بل جنون و فنونون، جنون اقسامی داره، جنون درجاتی داره، اینطور نیست که بعضی از دیوانه ها تعبیر بردار نباشن، با اینکه دیوانه همه هست ولی در حدی است که اگر یک بار تنبیه بشه متوجه میشه که تنبیهش دارن میکنن و موجب میشه که با اینکه دیوانه است خودداری بکنه. بنابراین اگر مجنون ادواری در حال تعقل باشه سرقت بکنه، احکام سرقت رو داره، و اگر در حال جنونش سرقت بکنه تعدیب میشه، ازا امکنه هم تعدیب و احتمال تأثیر ادب در بود. این هم عبارت دوم. این دیگه خیلی بحثی نداره، غالبا گفتن هستند ماده فساد، یعنی به هر حال این دیوانه هم اگر قرار باشد هیچ برخوردی باش نکنیم موجب توسعه فساد میشه. ناچار اگر احتمال بینیم که با تعدیب موجب میشه که خودداری بکنه از سرقت، پس باید همون دیوانه را هم تعدیبش کرد و لو تکررت. حالا روی کلمه لو تکررت که محقق در اینجا ذکر کردن ولی در باب طفل چیزی نگفتن و فقط حرف شیخ را نقل کردن، همون بحث وجود روایات رو هست که در اینجا دیگه اون روایات نیست ولی در طفل اون روایات بود. از این جهت اونجا لو تکررت نگفتن، گفتن که و یا ادب لو تکرر سرقته او، از کنم که و قال شیخ کذا، اینجا میگن که لا یخطا و یعدب و لو تکررت، یعنی بالاخره آدم دیوانه مجازات نمیشه. خیلی خوب، اینم خیلی بحثی نداره، حال منم هم به حدیث رفتم از رو کردم هم به فلسفه مسئله که حسمن به مدت الفساد. بعد از عقل و بلوغ مسئله اکراه و اضطرار اینا رو اینجا ذکر نکردم، ولی چون اونجا عبارت یشترت و تکلیف خود به خود در اکراه و اجبار اینا فروعاتی میشه که بعد ذکر میکنن که یک کسی رو اگر اکراه بکنه به سرقت آیا مکره یا مکره کدام قلب هستن، اون فروعش رو بعد میرسید. فعلا شرط سوم در به ترکیب مرحوم محقق در شرایط، از سالس ارتفاع و شبهه. شرط سوم این است که سارق وقتی سرقت میکنه مسروق مورد شبهه نباشه، یعنی وقتی سرقت میکنه یقین داشته باشه که مال طرف رو داره میدزده، اما اگر نه مشتبه باشه احتمال بده مال خودش میخواد برداره و مثلا حالا مخلوط شده یا هر چه، مثلا فرض کنید توی انبارهایی که اجناس رو می‌ریزن یا توی گمرک‌ها یا در جاهای دیگه، حالا تصویر خارجی که کار ندارید، اگر مشتبه شد مال او با مال غیر یا مشتبه شد در عملی که انجام داده است که سرقت هست و سرقت نیست، شبهه اگر پیدا شد اینجا هم پیدا نمیشه. منتها مثالی که خودشون می‌زنن عبارتشون اینه، فلو توهم الملک فبان غیر مالک لم یقتر، اگر خیال کرد که ملکشه و برداشت و به عنوان تصرف مالکانه برداشت رفت، بعد ثم تبین که این مالک نبوده، این ملک غیر بوده برداشته، یعنی در حالی که برمی داشته و با قصد تصرف اخذ می کرده در اون حال تصورش این بود است که مالکه، اما بعد که رفته بان انه غیر مالک، خب در تعریف اولیه سرقت گفتن اخذ و مال الغیر خفیتن و سرن و به اصطلاح که ببین مال غیر هست، حالا حد نصاب اینا شاید خود در تعریف اخذ، اخذ مال غیر اختفاء از مالک و عرض کنم که یا سرن یا خفیتن یا سرن، این سرقته. اینجا که شخص وقتی برمی داشته فکر میکنه مال خودش رو سرقت نکرده، خب بعد معلوم شده مال غیره، خیلی خب مال غیره، زامنه، اگر این وجود داره باید بره این رو رد کنه، اگر وجود نداره باید قیمت رو بده یا باید فرض کنم که نصف رو بده، اون حساب حاکمیت قواعد خودش دیگه دهد. پس در این مورد که شبهه اگر شد لو توهم المالکان غیر مالک لم یفتر، اگر با این هیچ چنین شبهه‌ای پیش بیاد عرض کنم که قطع نمیشه.
از باب تقاس
نه اونو میرسیم بعد که اگر در مال مشترک اون دست شرکته بعد میرسیم، اگر مال مشترکی بود و برداشت به عنوان سهم خودش، که حالا بعد میرسیم به خصوص در باب قنائم که اگر یکی از اشخاصی که نیازمند هستن از قنائم سرقت کردن. این بحث اینه که در حالی که برمیداشته است سارق صدق نکند، نه اینکه شرکت مانع هست. ولی حالا مثال بعدیش نعرض میکنم که در مثال بعدی شبه رفت میشه. در حالی که برمیداشته فکر میکرده مال خودش داره برمیداره، اصلا احتمال سرقت نمیداره، فبان غیر ماله. یه مثال یه فرضه چیزی را چند تا کتاب بود، فکر کرد کتاب خودشه، برداشت رفت، بعد اتفاقا نشانه های دیدیم نشانه های کتاب خودش توش نیست، معلوم شد کتاب ها با هم شبیه بوده، معلوم شد کتاب غیره. اینجا نمیشه گفت سرقت کرده، اینجا اشتباه پیش اومده. به مجردی هم که متوجه شد که مال غیره ضامنه، قواعد هم دیگه حاکمه، باید برگردونه، اگر هم تلف کرده باید قیمتش رو یا به اصطلاح اگر مثلیه مثلش رو قیمیه قیمتش رو باید پردازون، دیگه قواعد حاکم هست. پس لو توهم الملک فبان غیر و مالک لم یختن. بعد و کذا لو کان الملک مشترکن، یعنی دو تا مطلب هست، یکی این که شب مشتبه بشد سرقت با غیر سرقت، یکی این که مسروق مشترک باشه. اگر مسروق مشترک باشه اونجا هم گفتن لا یخته و وقت مثال زدن ولو و کذا، این باز عبارت متن شرایط، و کذا لو کان الملک مشترکن فأخذ ما یظن انه قدر نصیبه، یعنی یک ملک مشترکی بود، حالا اجناسی حسالی خریدیم، مثلا یک مقداری برنج خریدیم، یک مقداری مثلا حبوبات خریدیم، مشترک هم از چند نفرم هستیم، یکی سشو بر میداره میره بدون اینکه با شرکا اصلا بحث کنه و مطرح بکنه. اینجا گفتن که مشترک اگر هست، اگر از نصیب خودش کمتر یا بیشتر نباشه و اندازه نصیبش اگر برداره لایق، حالا عبارتیشون که اینه لوکان از یک مشترکن فا اخذ ما یزن انه قدر نصیبه، اینجا باز لایقته و کذا لایقته اگر اینجور باشه. حالا اینجا یک بحثی مطرح شده، یه مقداری حرف داره، البته حالا من اجمالا بحث رو مطرح بکنم نتیجه اصلی شده. میفرمان که بعض از مشترکات هست که به راحتی قابل تقسیمه و تقسیم کردنش به یک تقسیم به اصطلاح اجباری میخواد و مشکلی هم پیش نمیاد در تقسیم. مثلا حبوبات به اصطلاح دانه هایی که مشترکت قابل تقسیمه، برنج نخود عدس حبوبات به قولشون حبوبات، حالا چند نفر یک مقدار حبوبات خریدن بعد هم میخوان تقسیم کنن، بازرگان هم دارن کاسه من خریدن میخوان تقسیم کنن، این تقسیمش خیلی راحته و قاعدتا هم هر وقت بخوان افراز بکنن افرازش راحته. یه چنین جایی اگر برداشته باشه این حرف درسته که وقتی برمیداره اگر به مقدار نصیبش خودش هست زیادتر نیست مانعی نداره، حتی اگر کمتر هست فرمودن ما بقیش هم باید بهش بدن و اندازه نصیبش باید بهش بدن و قسمت هم انجام میگیره، این خیلی روشن هست. اما بعضی از مشترکات هست که اصلا قابل تقسیم نیست. حالا مثالی که صاحب جواهری یا محقق یا دیگران زدن میگن لباس مشترکه، یه عبا داریم مشترکه و دوتایی این عبا رو خریدیم، قدیم که من مثل حالا نبوده است. اگه یادتون باشه توی فقه در باب طهارت و در باب وضو و در باب نماز و اونجاها زیاد این مسئله رو داریم که اگر ثوب مشترکی بود که باش نماز میخوندن و اتفاقا یکیش آلوده شد یکیش غیر آلوده شد، مثلا کدام باید تطهیر بکنن کدام نباید تطهیر کنن، اینا این زمینه ها این موارد پیش می اومده. مثل حالا نیست که حالا هر کسی مثلا ده تا قضا داشته باشه، ده تا نمیدونم شلوار داشته باشه، ده تا نمیدونم یه پیرهن داشته باشه، نه. مثال میزنم میگن اگر مثل صبح مشترک بود، صبح مشترک هست یعنی مال دوتایمونه، با رضایت هر کدام باید تصرف درش بکنیم. یا خانه مشترک هست، اتاقی هست مشترک، مال هر دو هست، تصمیم نمیشه کرد. اتفاقا این بحث خیلی دقیقی است که در هم حقوق مطرحه و هم در فقه مطرحه، به این شکل هم مطرحه صورت مسئله که ما لا یمکن افرازه یا لا یوافق و افرازه. مثلا همین الان ملاحظه کنید اگر یک 50 متر زمین سهم کسی هست، کسی فوت شده، زمینی داشته تقسیم شده در ورثه رسیدت 50 متر زمین، این رو به هیچ وقت اجازه افراز نمیدن، یعنی اجازه نمیدن 50 متر زمین رو شما دو تا 25 متر بکنید و دو تا خونه 25 متری بسازید، به هیچ وقت اجازه نمیدن، بالاترش هم اجازه نمیدن. اگر 100 متر زمین داشته باشید و مشترک باشه بین دو نفر، به هیچ وقت اجازه نمیدن که تقسیم بشه به دو تا 50 متری و دو تا خونه 50 متری ساخته بشه، اصلا اجازه نمیدن. یعنی شما از ملکتون نمیتونید استفاده بکنید، ولو ملکتون هم در محله هست که مسکونی است، یعنی جایی است که میتونید، محله مسکونیه، میشه خونه ساخت اینجا، ولی رو قواره 100 متری اجازه نمیدن مثلا، و میگن حداقل باید 20 متر باشه، یا نه رو قواره 50 متری اجازه نمیدن، میگن اقلا باید 100 متر باشه. حالا امروز بیشتر بعضی ها مشکل رو از این طریق حل میکنن که اجازه در ساختمان در ارتفاع میدن و در اصطلاح سقف نمیدن، در ارتفاع اجازه میدن. مثلا زمین 100 متری رو ارتفاع اجازه میدن 10 طبقه 5 طبقه 10 طبقه میذارن، ولی زمین مثلا کوچکتره حالا الان میده اینا رو اجازه اینجوری هم نمیدن. من کاری حالا به خارج ندارم، فرق مسئله اینه که اگر شما مالکی چیزی را که نمیشود افراز کرد و سهم رو جدا کردین، سهم مال من اون سهم مال شما. حالا در مثال قدیمی ها و کتاب کتب فقهی مثال زدن مثل سیاب، یعنی در لباس های مشترک، عبا مشترک، قبا مشترک، پیراهن مشترک، در این جاها هر کدام از این شرکا بدون اجازه شریک دیگر نمیتونه تصرف درش بکنه. حالا اگر بدون اجازه دیگر تصرف کرد، این یوها سبع نمو سارغون، عبارت شنین هست، در جایی که میداند مال مشترک بدون اجازه شریک قابل تصرف نیست، بعد برد اون مال رو بردارد و تصرف بکنن. همین مثالی که خودشون زدن سیاه، عبای مشترک، میداند که به تنهایی نمیتوند بدون اجازه طرف برداره، ولی گوش به به طرف نداد، برداشت و رفت مسافرت، یه هفته از این عبا استفاده کرد. این آقا از این عبا یه هفته استفاده کرده، با علم به این که بدون اجازه شریک این ملک مشترک قابل استفاده نیست، این سر میکند که اخذ مال الغیر به غیر اذنه خفاءً و سرًا و سرقت خواستن بگم که
قلبن راهی
باشی میگه حالا اتفاقا مسئله که الان وقت گذشته است، من مثال رو میزنم، انشاءالله فردا باید اگر زنده بودیم توضیح بیشتری عرض بکنم. همین مسئله در جلسه گذشته ما توی شورای نگهبان مطرح است، منتهاش دولت میگه بیشتر از این من اجازه نمیدم، دولت میگه زمین 100 متری رو من اجازه افراز نمیدم. و حالا دو تا برادرم هستن، از ارث پدر بهشون رسیده و خب پدر مالک 100 متر بوده، ولی الان هر کدوم مالک 50 متر شدن، به هیچ وقت نمیتونن به اصطلاح اجازه افراز نمیدن. اینجا در حقوق این بحث مطرحه که اگر شرکت موجب تضرره، میخواد استفاده بکنه نمیتونه استفاده بکنه، و این که نمیتونه استفاده بکنه متضرر میشه، جای دیگه نداره، میخواد بفروشه. یک بحث دیگری هم داریم که مال مشترک رو اگر خواستن بفروشن باید، حالا در حق شفه، در حق شفه من تصور میکردم باید اجازه از شریک هم باشه، گویا شهید در لمعه این رو دارن، ولی در تحریر مراجعه کردیم دیدیم نه، امام این قید رو ندارن که شریک اگر مجبور از شرکت براش مضره و میخواد بفروشه و عرض کنم که اگر لازم است به شریک دیگرش بگی که من میخوام بفروشم، من نمیتونم با شما با شرکت بسرم، میخوام بفروشم، طرف هم حقش مشفعه داره، اگر بدون موافقت او فروخ طرف میتونه بیاد معامله رو به هم بزنه و خودش برداره. اینجا حقوق در حقوق و در قانون مدنی آمده است که میره شکایت میکنه، دادگاه بررسی میکنه، اگر واقعا متضرر میشد از بقای شرکت حکم به اجازه فروش میده و رغمن امت شریک دیگر که شریک دیگر حاضر داره فروش نیست میفروشن و سهم هر کدام رو بهشون میدن. چه این مسئله اومده است توی شورای نگهبان که شرعن جایز جایز نیست، و فقها بالاتفاق میگن جایز نیست، یعنی بدون رضایت شریک فروختن شریک جایز نیست، منتهاش حق شفعه داره. این صورت مسئله است. اینجا مثالایی که زدن راجع به ثیاب و لباس اینا، خب همین بحث هم هست دیگه، بدون اجازه های صرف میکنه یا نه، اونجا هم در فروشش یا تصرفات دیگر همین بحث وجود داره، انشاءالله تفصیلش برای جلسه آینده باشه.